تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 51، سوره بقره، آیه 61.
الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک فی الولایه، و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا، و انت تملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في كتابه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وزربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آية شريفة شماره 61 از سوره مبارکه بقره. جلسه گذشته قسمتی از این آیه رو من توضیح عرض کردم که نسبت به اون قسمت اول آیه در رابطه با تمایل بنی اسرائیل از جهت انواع اطعمه و اشربه، طعام‌های گوناگون، غذاهای مختلف که درخواست کردن، هرچند یک واقعه است در رابطه با گروهی خاص در تاریخ بشریت، ولی اون چرا که به عنوان ما مسلمان ها از قرآن کریم درس بیاموزیم مطلبی بود که اشاره کردم، حدیث رو هم مختصرا گذاشتم، ولی امروز میخوام امشب یه چند حدیث نسبتاً مفصل‌تری در این رابطه از منابع حدیثی بخوانم. این قسمت رو انشاءالله با الهام از گفتار معصومین علیهم السلام درس بهتری بیاموزیم، به قسمت دوم آیه بپردازیم. اشاره شد به این که بنی اسرائیل بعد از این که در وادی تیه سرگردان شدن، که علت این سرگردانی ناسپاسی و کفران نعمت نبوت و ولایت بود، خداوند حضرت موسی رو برای اونها برانگیخت که نجاتشون بده، و به همون میزانی که گوش کردن دیدن که به چه ثمراتی نائل شدن، ولی بعد از اون که کفران نعمت کردن دوچار یک همچو بلاهایی گشتن، بعد از اون که در همون وادی سرگردان شدن اما باز از حضرت موسی خواستن، خداوند دعای او رو اجابت کرد، من و سلوا براشون مقرر داشت، ولی مشکل میل به غذا، طعام‌های رنگارنگ، به تعبیری شهوت شکم، دوباره اونها رو دوچار یک سلسله مشکلات ساخت. هرچند این قضیه در رابطه با عده‌ای خاص است به نام بنی اسرائیل، ولی امریست مبتلا به همه انسان‌ها، مربوط فقط به بنی اسرائیل نیست. یک مصداق از مصادیق معین این مفهوم کلی بنی اسرائیل بودند. بشر به گونه ای خلق شده که در دنیای درون و نهاد او خداوند گرایش به ارزش‌های والا رو قرار داده که اگر دنبال عوامل رشد دهنده این گرایش‌ها شد، تعالی پیدا می‌کنه، رشد می‌یابه و به سوی ارزش‌های ارزنده حرکت می‌کنه. و اما جنبه‌های تمایل به سوی پستی‌ها، افراط در ارضای تمایلات نفسانی باز در وجود انسان هست که اگر انسان عوامل افراطی گرایش ها رو دامن زد، کم کم در جهت اون گرایش های افراطی پیش می رود و ساقط می شه. یکی از این گرایش ها که جنبه افراطی اون خطرناک است، میل به غذاست، شهوت شکمه. اصل میل به غذا یک نیرو و استعداد صحیح خدادادی است که اگر در وجود انسان یا موجودات زنده دیگر میل و گرایش به غذا وجود نداشت، دنبال تهیه غذا و ارتزاق نمی رفت، قطعاً رشد لازم رو هم نمی‌یافت، از بین می‌رفت. در موجوداتی که اختیار و اراده ندارن مثل نباتات، به صورت جبری این قدرت رو خدا در نهادشون قرار داده که ریشه درخت مواد غذایی رو از زمین می‌گیره تا باقی باشه و اگر ریشه درخت آسیب دید یا در این بوته گیاه استعداد جذبه و غذا مرد، گیاه هم میمیره. در دنیای حیوان اگر یک درجه ضعیفی از اختیار قرار داره، باز نسبت به میل به غذا و ارتزاق دنبال غذا رفتن به صورت قانون طبیعی خلقتی سرشتی آفرینشی میرود و لذا در اثر این ارضای تمایل که غذا رو جذب کنه و به بدنش برسانه، سالم و باقی میمانه. انسان موجودی است که در ارضای تمایلات، در پاسخ گفتن به استعدادهایش هم میتواند کوتاهی ببرزد و هم میتواند زیاده روی و تند روی داشته باشه و هم میتواند در حد اعتدال و شکل صحیح خودش پیش بره. مثلا همین میل به غذا، اصل این میل رو که خدا در انسان قرار داد، انسان میتونه با یک اعتقاداتی که برای خودش درست میکنه، با یک تمرین ها و ممارست هایی که برای خودش ایجاد میکنه، حتی کمتر از اون حد لازمی که بدن احتیاج داره غذا بخوره. بسیاری از مرتضان، صوفیه تندرو، همین گونه عمل میکنن. در اثر یک شکل خاصی که تمرین کردن، ممارست داشتن، نسبت به ارضای میل به غذا به گونه ای عمل میکنن که کمتر از اون حد لازم غذا به بدنشون برسه. حتی گاهی ممکنه مریض بشن، کسالت پیدا کنن، حتی منجر به اذیت رسوندن به بدن خودشون بشن. حتی گاهی ممکنه افراد اونقدر تندروی در عدم ارضای تمایل به غذا داشته باشن که منجر به فوت بشه، که این از نظر شرعی فقهی اشکال شرعی هم داره. و همچنین انسان میتونه افراط کنه، تندروی، زیاده روی، پرخوری، شهوت شکم، تمایل به غذاهای گوناگون و رنگارنگ به شکلی آلودش بسازه و مبتلای به این تمایل بشه که جز شهوت شکم چیزی براش مطرح نباشه. این امکان هم هست برای انسان. به قول عقلا، اقل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء است. ما کمترین دلیلی هم که بر ممکن بودن چنین اصلی میخوایم ارائه بدیم واقعیت‌های خارجیشه. واقعیت‌های خارجی کسانی که تمایل به قضا رو در خود کاملا ارضا نکردن و کسانی که تمایل به قضا رو در خودشون به صورت افراطی پاسخ دادن که شهوت شکم باشه. واقعیت‌های خارجی نشون میده به این که هم در اون زمینه ما انسان‌هایی داریم که عملاً کندروی داشتن به خودشون آسیب رسوندن، هم در این زمینه انسان‌هایی داشتیم که تندروی کردن و اونقدر دچار شهوت شکم شدن که شخصیت انسانی رو فدای شکم کردن. این واقعیتیست. اعتدال بین این دو حد افراط و تفرید در جمیع مسائل اخلاقی اسلام داره. افراط، تفرید، اعتدال. مثلا تکبر افراط در خودخواهی. انسان به قدری خودپسند باشه که خودشو از دیگران بالاتر ببینه و برای ارضای این جنبه خودخواهی فخر بفروشد، تکبره. این افراط. تفرید، دچار عقده حقارت و ذلت بشه، خودکمبینی، خودش رو نسبت به اون چه که هست کمتر حتی ببیند و حتی اون مقام، منزلت و شخصیتی که خدا برای یک انسان در نظر گرفتین زیر پا بگذاره، که ابی عبدالله علیه السلام صریح فرمودن هیهات من الذله. یعنی اگر یک مؤمن در راه خدا و دین خدا شهادت لازم شد میپذیرد، زندان لازم شد میپذیرد، تبعید لازم شد میپذیرد، کتک خوردن لازم شد میپذیرد، ولی اگر ذلت برای مسیر خدا و دین باشه نباید بپذیره. نه، مؤمن باید قدر خودش رو بدانه. برخی آمدن حتی در مسائل اخلاقی برای مبارزه با خودخواهی خودشون رو به ذلت هم انداختن. نه، این هم غلطه. اعتدال بین این دو حد، تندروی و کندروی، تکبر اون طرف، ذلت این طرف، چه می شود؟ اعتدال بین این دو مسئله تواضع و فروتنی است. یعنی انسان ضمنی که قدر خود رو می دانه در عین حال فخر فروشی هم نداره. در مسئله شهوت شکم، تمایل به غذا هم همینطوره. افراط شهوت شکم، تفریطش جلوگیری بی جای از ارتزاق و ارضای این تمایل. اعتدالش خوردن به اندازه ای که سلامتی حفظ شود و انسان بتونه انجام وظیفه کنه. اما در روایات ما اشاراتی شده که ذهن و متوجه یه مطلب عجیبی میکنه که جلسه قبل من اشاره داشتم. حالا میخوام شاهد و تاییدش رو صریح از روایات، چه به صورت فشرده اشاره‌ای، چه به صورت تفصیل و شرحی بیان کنم که در خود روایات آمده. به چه صورت؟ در یک سلسله روایات اومده شهوت شکم رو منشأ بسیاری از لغزش‌ها قرار داده. زیاده روی در ارضای تمایل به غذا را ریشه و کلیدی می داند که ساقه و برگ یا در اتاقی رو بکشاید که وارد اون اتاق بشه، بسیاری از آلودگی های دیگر رو با خودش به همراه بیاره. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 79 باب العفه چند روایت از معصومین علیهم السلام که به دو صورت مختلف من این چند روایت بیان شده اول میخونم. یک سری روایات به این شکله: انا ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. ما عبد الله، الله خدا عبادت نشده است به شیء افضل، به چیزی بالاتر و مهمتر از عفت شکم و شهوت جنسی. عفت نسبت به شهوت جنسی، فرج. یا باز روایت در این گونه، حدیث شماره دوم باز از امام باقر علیه السلام، ان افضل العباده عفت البطن والفرج، همانا بالاترین عبادت پاک دامنی و پاک نگه داشتن شهوت شکم و شهوت جنسی، شکم و فرج است. این دو تا روایت رو دقت بکنید، روایاتی به مزامین دیگر که حالا به او میپردازم. اولا میگه خدا عبادت نشده است به چیزی که افضل از عفت شکم و شهوت جنسی باشه. یعنی اگر انسان در شهوت شکم و شهوت جنسی توانست خودش رو محافظت کنه، نگه داره و بر خود غلبه کنه، اونچنان به مسیر عبادت خدا کشیده می شود که با چیز دیگری به این درجه از عبادت نمی رسه. یعنی چی؟ امام علیه السلام می فرمان. بعد در بیان دیگر که این رو روشن می کنه، ان افضل العباده، عبادت درجاتی داره، مسلمن اون درجه از عبادتی که سلمان داره با اون درجه از عبادتی که ابوذر داره فرق میکنه. درجه ای از عبادت که سلمان و ابوذر دارن با اون درجه از عبادتی که مثلا محمد ابن مسلم و زراره و دیگران که از خوبانن دارن باز فرق میکنه. امام میفرماید ان افضل العباده، ان در آورده سرش از نظر زبان عربی داره تأکید میکنه، داره با یه شدت بیانی بیان میکنه که از برترین عبادت ها این جهت است که انسان بر تمایلات زیاد روی میل به غذا و شکم، شهوت شکم و مسئله تمایلات انحرافی جنسی مسلط بشه و غلبه بکنه. اینا یک سلسله از روایاته. روایت دیگر در همین زمینه ولی بیان از نظر عربی دقت کنید، حدیث شماره سوم همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، این شکل بیان چی رو میخواد بگه؟ کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول، اصلا اینجوری بود که امیر المؤمنین میگفت. یعنی یه زمان ما میگیم حضرت فرمودن، یه زمان میگیم اصلا همیشه میگفت، یعنی هر وقت تو هر زمان هر فرصت هر فرجهی که پیش میومد شرایط اجازه میداد، امام علیه السلام این هی به رخ میکشید. امام صادق میفرماین کان امیر المؤمنین یقول، اصلا اینجوری بود که امیر المؤمنین هی اینگونه بیان میکرد، افضل العباده الافاف، یعنی امیر المؤمنین که حرفو میزدن هی تکرار میکردن. اینا یک سلسله از روایاته. شکل دوم روایت که بخونم بعد نتیجه بگیریم، حدیث شماره چهارم در همین باب، ان ابی بصیر قال رجل لابی جعفر علیه السلام، ابی بصیر یکی از اصحاب ارزنده امام باقر امام صادقه، میگه یه فردی به امام باقر گفت انی ضعیف العمل قلیل الصیام، آقا من خیلی عمل ندارم، زیادم نمیتونم روزهای مستحبی بگیرم. این قلیل الصیام نه اینکه از 30 روز 10 روزشو میگیرم، اون که واجبه، مثلا بعد از روزه واجبی حالا یه سری روزهای مستحبی، نه من قلیل الصیامم، خیلی زیادم اهل این که به این مستحبات بپردازم نیست. ولکنی ارجو ان لا اکل الا حلالا، اما این کوشش رو دارم که جز حلال نخورم. قال ابو بصیر میگه اینو این مرد گفت، امام باقر در جواب فرمود ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج. اجتهاد اینجا یعنی کوشش. کدوم کوشش؟ کدام جدیت؟ کدام فعالیت افضل است از عفت بطن و فرج؟ این روایت هم داشته باشی. قال رسول الله، حدیث ششمی، پیغمبر فرمودن سلاسون اخافهن على امتی من بعدی، سه چیز است که برای بعد از خودم برای امت میترسم. من خوف دارم. یعنی اگه تو امت من این سه چیز بخواد رخنه کنه، من پیغمبر میترسم که امتم رو بیچاره میکنه. دیگه مفهومش اینه، معناش اینه. چیه؟ از زلاله بعد المعرفه. پناه بر خدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدایا بعد از اون که هدایت کردی، فهمیدیم، حق رو شناختیم، دچار زلالت و گمراهی بشیم. از زلال بعد المعرفه. حالا شرحش رو عرض کردم، بعد میگم اجازه بدید روایات رو دستبندی بکنیم. و مزلات الفتن، گمراهی هایی که تو فتنه ها ایجاد میشه. و شهوت البطن والفرج، شهوت شکم و جنسی. حالا در اینجا روایات رو من دو دسته میکنم، نتیجه گیری میکنم، بعد میام فرازی از فرموده امام صادق علیه السلام به نقل کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه راجع به اکل و طعام و خوردن و شکم مطرح میکنم که امام توضیح بیشتری داده. اما در این روایات دقت بکنید، چرا فرمودن افضل عبادات عفت بطن و فرجه، افضل اجتهاد و کوشش ها عفت بطن و فرجه؟ این از یک طرف. یعنی اگر انسان میخواد تکامل بیابد، به بیان معصومین علیهم السلام، آغاز لغزش ها از مسئله تمایل به شکم شروع میشه. و اگر کسی در این مرحله که از اولین مرحله ای که یک انسان پا تو این جهان میگذاره، قبل از این که تمایل جنسی از نظر سنی برای انسان مطرح بشه، تمایل شخصیت طلبی در یه برهه از سن ایجاد میشه، مطرح بشه، تمایل چی تمایل به قضا از همون اول در وجود انسان شروع میکنه به پیدا شدن. و اگر از همون مرحله اول در صدد غلبه بر این امیال بر نیاییم، یک میل در وجود ما قوی شد، نیروی به زمین زدن رو پیدا میکنه. وقتی نیروی به زمین زدن رو پیدا کرد، در مقابل امیال دیگه نیروی غلبه یافتن نداریم. مولوی تشبیه قشنگی داره، میگه یک جوانی بوته خاری را سر راه عموم کاشته بود، جمعیت که رد می شدن، این بوته خار مانع عبور مردم می شد. به این جوان می گفتن آقا جون این بوته رو بکن و دور بنداز. می گفت باشه فردا. فردا بهش می گفتن، می گفت باشه فردا. هرچه پیش می رفت این بوته قوی تر می شد، ریشش عمیق تر، ساقهاش خطرناکتر و تیزتر و برنده تر. و این جوانم هی فردا فردا میکرد. پیرمرد دانایی به این جوان برخورد، گفت جوان این فردای شما کیه؟ هرچه میگذرد این بوته ریشش عمیقتر و خودش قویتر میشه و شما پیرتر و مسنتر و ضعیفتر میشید. به جایی میرسد که دیگه نیروی شما بر نیروی این بوته غلبه نخواهد یا این دفعه میخوای بوته رو بکنی، خودت پرتاب میشی، نه اینکه بتوانی بوته رو بکنی. یک جوانه ریز بر شاخه درختی پیدا شده، اولشه. یک ضربه کوچکی شما به این جوانه میزنید، به راحتی کنده میشه، دور ریخته میشه. اما این جوانه رو نمیکنید، اینجا میمونه، کم کم میاد بالا، ساقه تنومند قوی درخت گردویی شده که شما هر چه با لگد رو درخت واسطادی میزنی نمیشکنه، احتیاجی به تبر و اره و چیزای دیگه داری. این میلها وقتی در درون ما شروع میکنه به جوان زدن، اولینش همین تمایل به غذا، غذای خوشمزه تر، رنگارنگ، چنین و چنان، حلال یا حرام باشد یا نباشد، حق دارم این گونه ارضای غریزه غذا خواهی بکنم یا نه، این بیدقتی ها میکشونه بالا، میکشونه بالا. من در مقابل چنین کششی قدرت ایستادگی ندارم. چه دلیلی دارد فردا در مقابل تمایلات دیگه بتوانم بیستم؟ لذا میگه از همینجا تمرین بکن، اگر بر چنین کششی غلبه کردی، در مقابل کشش های دیگه امکان غلبه یافتن برات هست. این یک بیان. در یک سلسله از روایات. اما روایت آخری که به یه شکل دیگری بیان میکنه خیلی عجیبه. پیغمبر میفرماد از سه چیز برای امتم میترسم: یکی زلالت بعد از معرفت. زلالت قبل از معرفت خیلی ترس نداره. چرا؟ نمیفهمه بنده خدا، نشناخته، هنوز به دست نیاورده. یعنی این انسان گمراهیش بر اساس غرض‌ورزی نیست، چون معرفت نداره. لذا امید این که معرفت بهش دادی هدایت بشه هست، برای که نمیدونه. تا بهش معرفت دادی میگه بله خدا جزای خیرت بده، روشن کردی، فهمیدم. اما بعد از این که فهمید گمراه شد. اون گمراهی برای چیه؟ در صدر اسلام، اونهایی که در مقابل مکتب امیرالمؤمنین ایستادن، در مقابل مکتب اهل البیت ایستادن، اون همه اذیت و آزار برای خاندان پیغمبر به وجود آوردن، این هدایت بعد از زلالت بعد از هدایت نبود. اینا معرفت داشتن بعد از معرفت، میدونستن پیغمبر راجب اینا چی گفته. اما چرا؟ یک سلسله نیت‌های سو، مقام می‌خواستن، پول می‌خواستن، ریاست می‌خواستن، ارضای تمایلات شخصی می‌خواستن. خب کسی که دچار تمایلات شخصی شده ولی می‌فهمه حق چیست، تمایل نمی‌ذاره اظهار حق بکنه. لذا حضرت می‌فرماید وای بر اون جامعه‌ای که، وای بر اون مردمی که بعد از اون که هدایت شدند، یه معرفت ببخشید، معرفت پیدا کردن، به زلالت بیفتند. یعنی این دیگه مشکله، همین مشکلی که در دنیای اسلام به وجود آمد. چه خانمان سوزی که برای مسلمان ها ایجاد نکرد که هنوز دودش داره تو چشم مسلمان ها میره. معرفت داره ولی در این حال دچار زلالت شده بر مبنای ارضای تمایلات. این یک. در ردیف این چی قرار داده؟ و مزلات الفتن. مزلات فتن چیه؟ فتنه یعنی آزمایش، میدان تجربه و محل محک برای سالم بودن یا ناسالم بودن. دنیام دار فتنه و آزمایشه. علم یعنی للذین آمنو نبه الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خیال میکنید انسان توی این بوته های گوناگون آزمایش و امتحان و فتن قرار نمیگیره؟ مثلا بعد از رحلت پیغمبر مسئله سقیفه فتنه نبود. بعد از رحلت پیغمبر مسئله جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج، خانه نشینی امیرالمؤمنین، عاشورا، همین جور بیایم جلو، اینا فتنه بود یا نبود؟ در فتنه ها گاهی احساسات و هیجان گل میکنه در درون انسان، گاهی عقل و اندیشه شروع میکنه به تحلیل و بررسی. در چه صورتی در فتنه یک انسان میتونه سالم خارج بشه؟ که عقل بر احساسات غلبه کنه. چقدر دشمنان بشریت در طول تاریخ کوشیدن در ایجاد فتنه ها احساسات و هیجان یک ملت رو تحریک کنن. چون وقتی احساسات و هیجان در درون انسان رشد یافت، خیلی بالا رفت، کارای عقل پایین میاد. زمانی عقل میتونه تحلیل کنه که آرامش در دنیای وجود حکومت کنه. اما توی فتن احساسات و هیجان داره قوغا میکنه. لذا به صورتهای مختلفی میومدن تحریک هیجان میکردن. شما قضیه پیراهن عثمان رو در تاریخ شنیدید دیگه. چی بود قضیه؟ از تاریخ طبری براتون نقل کنم. تاریخ طبری، تاریخ معتبر اهل سنت، قطعا از من شنیده اید، گفتم یادم میاد به مناسبتهایی، اما اینجا جاشه که تکرار کنم. تاریخ طبری می نویسد عایشه به عثمان معترض بود که این چه وضعی است که تو در جامعه اسلامی ایجاد کردی. لذا به عنوان اعتراض به عثمان مدینه رو ترک کرد، اومد مکه. از راه دور از مکه کنترل میکرد، اعتراضش رو به گوش مسلمان ها میرسون. مردم هم که میومدن میپرسید چی شد، بهش گفتن که عده‌ای از مصر به عنوان اعتراض، عده‌ای از کوفه به عنوان اعتراض اومدن در مدینه به عثمان اعتراض کردن، اما عثمان همه اینا رو کشت. عایشه اعتراض کرد، والله لا نرضا بهذا، من راضی نیستم به این کارای عثمان.
هر کسی که دین پیغمبرش رو دوست داره، نعسل اسم یک یهودی بود در مدینه که یهودی بود، مسلمان نبود. عایشه به عنوان اعتراض به عثمان میگفت اقتلوا هذا نعسل، این یهودی رو بکشید. یعنی من عثمان رو حتی مسلمان قبول ندارم. این هست. خبر رسید در مدینه، در مکه، به عایشه که مردم قیام کردن عثمان رو کشتن. عایشه گفت خب الحمدلله، خوشحال شدم، مرکب منی بیارید سوار بشیم بریم مدینه، دیگه من اعتراضی ندارم. به دروازه شهر مکه رسیدن، پیکی رسید گفت خبر دارید که با علی بیعت کردن و بعد از عثمان علی خلیفه مسلمین شده است. قالت عایشه، عایشه گفت ردونی، منو برگردونید. ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا بدم عثمان. این تاریخ طبریه. عثمان مظلوم کشته شده است، فاطلبوا بدم عثمان، بکوشید برای خونخواهی عثمان. خب الان میخواد مردم مسلمان هم تحریک کنه، یه پیراهنی برداشت، حالا اون مدینه کشته شده، اصلا پیراهن مال عثمان هم نبوده، حالا گوسفندی کشتن، کلاغی کشتن، چی بود نمیدونم، یه ذره خونم به این پیراهن زدن، اینو سر یه پرچه چوبی زدن بالا، آی مردم ببینید خلیفه پیغمبر رو مظلوم کشتن. جمعیت هم اشک میریختن، جمع میشدن، تحریک، احساس، هیجان، یالا بریم با علی بجنگیم. خب این فتنه نیست آقا. در این فتنه اگر عقل حاکم میشد، اگر اندیشه کارایی داشت، بررسی میکردن آیا واقعا علی عثمان رو کشت، واقعا عثمان مظلوم کشته شد. تا اون حد این تحریک احساسات و هیجان در فتنه ها خطرناکه که امام مجتبی علیه السلام وصیت کردند اگر دیدید نمیگذارن جنازه منو کنار قبر جدم رسول خدا به خاک بسپرید، تیراندازی، این جرگیری درست نکنید، منو برید قبرستان بقی. چرا؟ چون امام میدانست، نقشه کشیده بودن، عایشه رو سوار مرکب کردن، اومد در مقابل جنازه امیر امام مجتبی ایستاد، گفت نمیگذارم کنار پیغمبر دفن کنید. وقتی دیدن که مثلا ممکنه گوش نکنن، پشت سرش تیراندازا شروع کردن به تیراندازی. فوری امام حسین فرمود که جنازه رو به سمت قبرستان بقی ببریم. چرا؟ چون نقشه کشیده بودن، اگر بنی هاشم خواستن درگیری درست کنن، از پشت سر عایشه رو بکشن. بعد اون دفعه پیراهن عثمان کردن، احساسات مردم رو تحریک کردن، با علی جنگ جمل رو انداختن. حالا چادر خونین عایشه رو بگیرن، بگن بچه های پیغمبر زن پیغمبر رو کشتن، بنی هاشم رو قتل عام کنن. لذا امام مجتبی میفرماد منو ببرید قبرستان بقی، که امام حسین در اوج مظلومیت به بنی هاشم میگه ساکت باشید، فتنه است. توی فتنه باید چیکار کرد؟ نباید با احساسات برخورد کرد، باید با عقل و اندیشه عمل کرد. قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام برمی آشوبه، من زنده باشم پسر پیغمبر رو تیرباران کنه. امام حسین فرموده باشن صبر کن، هنوز وقتش هست، یعنی هنوز کربلا رو باید ببینی، هنوز حسابایی داره. در ردیف مظلات فتن چقدر انسان ها در فتنه ها گمراه شدن که در روایات ما داره امان از فتن آخر الزمان، امان از فتن آخر الزمان، امان از فتن آخر الزمان. که یک حدیث در این زمینه نقل بکنم، داره حضرت نوح علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا امت من خسته شدن، خوباشون، دعا میکنیم به درگاه تو فرج حاصل کن. در کتاب غیبت نعمانیست از امام صادق علیه السلام، خدا وحی فرستاد به نوح، پیغمبر من به این مردم بگو خرما بکارن. حضرت نوح اومد گفت من دعا کردم، به خدا عرض کردم، خدا فرموده خرما بکارید. یه عده‌ای که ایمانشون ضعیف بود گفت ما گرفتاریم، فرج میخوایم، نوح ما رو به کشاورزی مشغول کرده، در رفتن. اون عده‌ای که ثابت قدم بودن گفتن چشم، خرما رو کاشتن، درخت اومد بالا، میوه داد. خب چه بکنیم؟ حضرت نوح به خدا عرض کرد، ندا اومد از این خرماهایی که داده بخورید، هستشو بکارید. باز یه عده در رفتن، گفتن نه آقا، نوح داره ما رو همجوری معطل میکنه، ما نیستیم. اما اون ثابت قدما گفتن پیغمبر خداست، چشم، اون خرما رو کاشتن. بار سوم باز ندا اومد که از اون خرما بکارید، سه بار. باز عده‌ای رفتن، با بار سوم که خرما کاشتن اومد بالا، خدایا چی کنیم؟ ندا اومد این درختار رو ببرید با چوبش کشتی درست کنیم. یه عده ای باز گفتن که نوح بیکار از کشاورزی خسته شد، حالا نجاری شروع کرده، مگه بیکاری ما تو این بیابان خوش کشتی بسازیم؟ در رفتن ثابت قدم ها گفتن تسلیم امر خدا این چشم، کشتی ساختن. کشتی تمام شد، ندا اومد سوار کشتی بشید، طوفان نوح برخاست، این عده نجات یافتن. اما در ادامه این حدیث امام صادق علیه السلام می فرماید والله برای مردم آخر الزمان از این امتحان سخت‌تر پیش میاد، هر بار عده‌ای می‌لغزن تا اون عده اندک باقی بمانن، که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. اون عده ثابت قدمی که میخوان باقی بمانن، یعنی تو فتنه ها میرن، توی مزلات فتن خیلی ها میلغزن. پیغمبر میفرماید من سه چیز برای امتم میترسم: زلالت بعد از معرفت، مزلات فتن و شهوت البطن والفرج، شهوت شکم و جنسی. چرا اینو پیغمبر در ردیف اون دوتا قرار داده؟ در اون دوتا چیه؟ وقتی معرفت هست ولی به زلالت میفته، یعنی چی بر معرفت غلبه کرده؟ هوای نفسانی، امیال. در مزلات فتن چی غلبه میکنه؟ هیجان، تمایلات، تعقل میذاره کنار. وقتی شهوت شکم و شهوت جنسی میاد، عقل و تعقل مثل مزلات فتن، مثل زلالت بعد معرفت کارایی ندارد. و لذا وای بر اون انسانی که در مبارزه با شهوت شکم و شهوت جنسی کوشایی نداره، دقت نمیکنه. این سلسله روایات که به صورت کلی عرض کردم. اما روایتی است از امام صادق علیه السلام منسوب به ایشون، در این کتاب منسوب به ایشون به نام مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، الباب الحادی و الاربعون فی الاکل، باب 41 این کتاب در خوردنی هاست. قال صادق علیه السلام قلت الاکل محمود فی کل حال و عند کل قوم، کمخوری، کنترل تمایل به غذا محمود است، پسندیده است، فی کل حال، در هر حالی، و عند کل قوم، و نزد هر مردمی، لان فیه مصلحت للظاهر و الباطن. لأن فیه، برای این که در این قلت اکل، کمخوری، مصلحتون لظاهر و الباطن، هم مصلحت برای ظاهر از هم باطن، ظاهر جسم باشه، کمخوری از نظر سلامتی جسمی، از نظر طبی امروزه ثابت محرز که چقدر به صلاحه. اما باطن چیه؟ روح، جان و قلب. چرا کمخوری به صلاح جان ماست، به صلاح قلب ماست؟ همین حرفایی است که الان توش هستیم. و بنی اسرائیل اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یعنی در این مرحله خوردن گرفتار شهوت شکم بودن، که کارشون به کجا رسید. حالا لان فیه مصلحه للظاهر والباطن والمحمود من المأکولات اربعه، پسندیده بودن در خوردنی ها چهار تاست، یا خوردن به شکل پسندیده و ارزنده چهار صورته: ضرورتون و عدتون و فتوحان و قوه. خود امام توضیح میده، لذا من بر مبنای توضیح امام بقیه شو میخونم. فلأکل ضروری، یه خوردن، خوردن ضروریه. ضرورت یعنی دیگه چاره ای نیست، باید خورد، اگه نخوره انسان بیمار میشه، اگه نخوره به یه گرفتاری هایی میانجامه. ولی اکل ضروری للاسفیا، مال کسانی است که برگزیدن، سطح بالا. ولی عده لقوام الاتقیا، آماده کردن، مهیا کردن، زمین سازی کردن، این برای برجستگان از متقین است، درجه شون یه درجه پایین تر از اسفیاست. یعنی اسفیا تا ضرورت نباشه نمیخورن، اتقیا، اونم برجستگان از اتقیا، به اندازه ای که محیا کنن خودشون رو، یعنی زمین سازی کنن برای حفظ سلامتی جهت انجام وظیفه. والفتوح للمتوکلین، اون مقداری که راهگشا باشه برای کسانی که توکل به خدا دارن. والقوه للمؤمنین، به میزانی که ایجاد قوت بکنه، اینم مال مؤمنینه. ولیس شیئون اذر على قلب المؤمن من کثرت الاکل، لیس شیئون اذر على قلب المؤمن، چیزی برای قلب و جان و دل مؤمن ضرردارتر از کثرت الاکل، زیاد خوری نیست. امام صادق بیان میکنه برای قلب مؤمن، قلب جایگاه چیه؟ انتخاب، گزینش، وابسته شدن است. دل باید به چی وابسته بشه؟ اگر دل سالم بود وابسته میشه به ارزش‌ها، اگر دل بیمار شد وابسته میشه به بی‌ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. برای اینکه خودتون رو محک بزنید، تجربه بکنید، ماه رمضان، شب قدر، شبای آخرای ماه رمضان میرسه، انشاءالله توفیقی داشتید، نمازایی خوندید، مستحباتی انجام دادید، یه ادعیه‌ای رو به جا آوردید، خود آدم تا حدودی متوجه میشه که موفق بودی ماه رمضان، یه کارایی بکنه یا نه. به دلش رجوع کنه، ببینی که در دل چه گرایش‌هایی وجود داره. حال و هوا حال هوای دیگریه. حالا اگر خدایی نکرده تو چند تا جلسه عروسی رفته، مختلط بوده، چشم نامحرم افتاده، تو چند تا مهمونی رفته، غذاهای شبهناکی که خودش هم احتمال یک بله حرفایی میداده اما در این حال خورده، تو بعضی مجالس نشسته یه حرفایی هم به گوشش رسیده، بعد یک کمی به خودش دقت میکنه، به دلش مراجعه میکنه، میبینه که گرایشش چجوریه. تو مثال جسمی عرض بکنم، شما اگر یه رژیم غذایی معتدل داشته باشید که سلامتیتون حفظ بشه، 4-5 شب پشت سر هم مهمونی‌های رو درباسیدار رفتید، غذای سنگین‌تر از حد معمول خوردید، نمیگید سنگین شدم، یه کمی تنبلم، یه کمی بیحالم، حس میکنم که اون نشاط لازمی که هفته گذشته داشتم ندارم. اگر یه کمی انسان به باطن خودش توجه کنه، پرخوری، عدم توجه در رعایت جنبه شهوت شکم، حس میکنه که گرایش هایی که تو قلبش داره ایجاد میشه چگونه گرایشیه. یه زمان یه وقتی صدای قرائت قرآن به گوشش میرسه، دلش میخواد واسه گوش بده، تکون میخوره. یه زمانی وقتی میبینه که چشمش میفته به یه تابلو، آیا شعری رو نوشتن به دیوار زدن، بکشا رهی که ره گشاینده توی، بکشای دری که در گشاینده توی، بن ما رهی که ره نماینده توی، من دست به هیچ دستگیری ندهم، که اینان همه فانی‌اند و پاینده توی. خواهی یه زمان انسان گریش نمیگیره، نگاه کنه به این شعر، حالی پیدا کنه، منقلب بشه. یه زمانم یکی نگاه میکنه، حال میکنه، عشق میریزه، زمزمه میکنه که اینان همه فانی اند و پاینده توی. اما این نگاه میکنه که دیوانه شدیم، اگه این نگاه کردنم اشریختن داره، مگه چی داره میگه؟ چیه؟ دل مرده. وقتی دل مرد، گزینش غلطه. گزینش غلط شد، حرکت غلطه، چون حرکت در مسیر گزینش صورت میگیره. وقت امام صادق علیه السلام چه میفرماید؟ لیس شیئون اذر على قلب المؤمن من کثرت الاکل، چیزی برای مؤمن از پرخوری ضرردارتر نیست. لذا چقدر دستور دادن مستحب، اگه جسمتون اجازه میده، کسالت ندارید، توان لازم دارید، لااقل هفته 2 روز روزه مستحبی بگیرید، 2 شنبه‌ها و 5 شنبه‌ها. چقدر سفارش به روزه شده. حالا ادامه شو امام چی میفرماید؟ فیورس و شیعین، این کسرت عقل 2 چیز رو به ارث میگذاره، پرخوری و توجه به شهوت شکم، 2 تا ارث داره، قسوت القلب و هیجان و شهوه. یکی این که قلب دچار قساوت میشه، سنگدلی پیش میاد. یه مقداری جلسه قبل بحث کردم، امروز هم با اون روایت افضل العباده عفت البطن والفرج توضیحش رو مشخص کردم که دل قسی میشه یعنی چی؟ یعنی هی گرایش به تمایلات پیدا داره شکست میخوره. پس یک ارثی که ثمره ای که از پرخوری باقی میماند قسوت القلب و هیجان و شهوه، حتی برای کنترل شهوت جنسی کنترل شهوت شکمه. یکی از راه‌هایی که جلو هیجانات جنسی رو میگیره روزه است، خود روزه گرفتنه، خود کم خوردنه، خود کنترل در کیفیت ارضای میل به غذا است. قسوت القلب و هیجان و شهوه، ولی جو یعنی گرسنگی. یه مقدار انسان خودشو گرسنه نگه داره، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یکیش جوعه، جوع گرسنگی. حالا گرسنگی تا چه حد چی اشاره میکنم. اینجا امام علیه السلام میفرمایند ولی جوع و ادام المؤمنین، ادام یعنی خورشت، چاشنیه. آخه مثلا نون رو که بذارن معمولا یه چیزی میارن که نون رو بتونن با او بخورن، مگر اینکه انسان اونقدر مثلا دیگه بیچاره باشه که حتی فرض کنید یه مختصر نون پنیری نتونه روی نونش بگذاره، اون خورشتی که میخوان اضافه کنن بتونن غذا رو با او بخورن. میگه جو خورشت سفره مؤمنینه و غذا اون لروح، گرسنگی قضای روح هست. همینجا یه اجازه بدید حاشیه برم. خدا نمیگه که مهمون نوازی ارزش داره؟ خدا گفته دیگه، دستور پیغمبرم هست. تا حدی که عرب اتفاقا این موفقیت رو پیدا کرد، پیغمبر این رو در عرب ایجاد کرد، انقدر احترام برای مهمان قائله. در تعصبات قبیله‌ای به جهت خونخواهی، مثلا کسی از این قبیله زده، کسی از اون قبیله رو کشته، حالا میگه ما تا خون اون فرد رو نگیریم آرام نمیشینیم. حالا اگر همون قاتل بیاد در خونه مقتول در بزنه، بگه انا ضعیفک، من مهمون تو هم، میگه وای دستم و بس، مهمونه نمیشه کشت، ولی جان به فدا و ابی عبدالله علیه السلام. مگه زینب کبرا مهمان مردم کوفه نبود سلام الله علیها که شام ولادتش هست؟ چه کردن؟ همه ارزش هایی که پیغمبر ایجاد کرده بود خواستن زیر پا بگذارن. حالا اینقدر اون مهمان دستور پیغمبره، حبیب خداست، مهمان احترام داره. مهمان اگه میاد خونتون از پذیرایی مهمان نترسید، پذیرایی مهمان برکتشو خدا میرسونه، احترام به مهمان اینا هست. خب خود خدا میگه ماه رمضان ماه مهمانی منه، منم میزبانم، شما بندگان منید، ولی باید گرسنگی بخورید، گرسنگی بخورید بی معنی. و قضا اون روح یعنی من خدا اون میزبانیم. میدونی چی میخوام به شما بدم؟ میخوام به روحتون قضا بدم. جسم که این مراحل رو طی میکنه، لذا میگه روزه. چقدر تاکید شده که اگه روزه دارید با پرخوری افطار و پرخوری سحر بیحالی برای روزه روزتون ایجاد نکنید که از ماه رمضان چیزی نفهمید. اینا همه رو کنار هم بگذارید. جوع غذا اون لروح و طعام اون للقلب، و غذایی که برای قلب شماست گرسنگی است، و صحت اون للبدن. این آخرین مرحله قرار داده. بله بدنتون هم سالم میشه که اگر پرخوری نداشته باشه. انسان بتونه این تمایل رو بر او غلبه بکنه، چقدر زمینه غلبه بر امیال گوناگون رو میتونه در خودش ایجاد کنه. حالا این رو با توجه به قسمتی از آیه که خواستم با زبان روایات از مکتب اهل البیت علیهم السلام تکمیلش کرده باشم، این مقدار کافی. و از قلتم یا موسی، حالا بنی اسرائیل معجزه رو دیدن، موسی پیغمبر رو دیدن، بینات براشون نشون داده شده، اون همه قضایا فرعون غرق شد، رود دریای احمر اونچنان بحر احمر بالا آمد و و و اینا همه روشن. حالا اومده تو بیابان، این بیابان خشک کبیری که نباید آذوقه داشته باشه، اما حضرت موسی خواست من و سلوان براشون مقرر شد، ولی وای از این شکم که چه میکنه. حالا تمایلات شکمی شروع شد. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، نه موسی ما نمیتونیم به یه غذا اکتفا کنیم، نه ما تنوع در غذا میخوایم. لذا این عدم رشد کافیشون در جهت سیر الالله رو ببینید، فدع لنا ربک، از خدای خودت بخوا. انگار خدای اونا با خدای حضرت موسی فرق داره، چون خدای حضرت موسی دستورات دیگه ای داره میده، اینا نمیتونن تابع اون خدایی که اونجور داره دستور میده باشن، لذا میگه ربک، خدای خودت. قبلشم خوندم یه اشاره کردم، وقتی حضرت موسی گفت وارد ارض مقدس بشید، گفتن چی؟ تو با خدای خودت اونجا رو، یعنی ما مثلی که توی محدوده دیگری قرار داریم. اگر شما موسی را قبول کرده اید و خدای موسی را، خب خدای موسی خواسته که من نسلوا باشه، چشم، ما تسلیمیم. خب نمیخوان، لذا چی میگه؟ بگید که برای ما از زمین عدس و پیاز و خیار و گندم و محصولات گوناگون گیاهی بروید، سفره‌های ما رنگارنگ باشه، سالات گیاهی مثلا با انواع گیاهان و چاشنی هم که بوغاتی کردیم سر سفرمون باشه. حالا در قالب مزاح میگم. قال حضرت موسی فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یه چیز بهتر رو دارید عوض میکنید با یه چیز پستر. وای، وقتی که انسان ارزش با ضد ارزش رو عوضی بگیره، باید رو با نباید جابجا کنه، همه ی بدبختی‌ها در کنارش میاد. حضرت موسی اولین نکته‌ای که انگشت میذاره روش اینه که اتستبدلونه، عوض میکنید، جایگزین میکنید، چیزی رو که دنیه، پست، بی ارزشه، با یه چیزی که ارزشمنده. یعنی این زرق و برقای شکم پر کن که شما میخواید، این توجه به ارضای تمایلات شکمی که شما میخواید، این در مقابل اون چه که ما میخواییم برای شما ایجاد کنیم مثلا قابل مقایسه نیست. یه مقدار جلو شکم رو بگیرید، یک مقداری غلبه بر امیال داشته باشید، بعد ببینید به چه درجاتی میرسید، به چه مقاماتی نائل میشید، چه افاضاتی به شما صورت میگیره در مقابل این تحملهایی که در برابر امیال و گرایشهای نفسانی برای خودتون ایجاد میکنید. اما خب شما حالا اینجوری میخواید، اهبطوا مصرا، هبوط کنید به مصر. دو نکته ظریف با اون سه نظریه‌ای که جلسه قبل اشاره کردم حالا جمع می‌بندم. هبوط، از بالا به پایین آمدن رو میگن. راجع به حضرت آدم ابوالبشر یادتون باشه، وقتی که از اون شجره ممنوع خورد آیش رو بحث کردیم، قل نهبطوا، خدا گفت که گفتیم چه کنید؟ هبوط کنید، یعنی از بالا بیایید پایین. بعضیا میگن از بالا به پایین مکانیست، مثل این که از طبقه دوم میای طبقه اول. بعضی ها میگن از بالا به پایین مقامیست، از یه درجه بالاتر خودتون رو بکشید پایین تر. اینجا قرینه وجود داره که این هبوط، هبوط مقامیست. چرا؟ مصر رو توضیح بدم تا معلوم بشه. میگه هبوط کنید به مصر. مصر در لغت یعنی چی؟ شهر. در لغت مثل مدینه، به یک شهر، یه قریه آباد، یه منطقه پرزرق و برق مثل مثلا تشکیلات شهری بهش میگن مصر. مصری که الان ما کشور مصر رو مصر مینامیم و شهر مصر رو در فرعون و اون قضایا مطرح میکنیم، اسم یه شهر خاص بود بلا تشبیه. مدینه یعنی شهر، اما مدینه الان که میگیم اسم یه شهر معینیست، مدینه تو نبی، که خدای انشاءالله توفیق زیارت با معرفت مقدر همه دوستان از برادران و خواهران این جلسه بفرماید انشاءالله. خب مدینه تو نبی، مدینه میگید یعنی شهر. مصر به یک معنای عام یعنی شهر، معنای خاص یعنی همون شهری که فرعون در او بود و این قضایی. بعضی ها گفتن معنی این آیه اینه، تفسیرش اینه که برگردید همون مصر، هبوط کنید به همون مصر. خب اونجا که بودید این غذاهای رنگارنگ که بود، سفرتون که پر زرق و برق بود، چی شد که خواستید از اونجا فرار کنید؟ ذلت، حقارت، تن به پستی دادن، ظلم فرعون، وزیر چنگال فرعون بیچاره شدن. خب برای اینکه از این ذلت نجات پیدا کنید اومدید بیرون. خب میخواید برگردید، خب برگردید، همون سفره های رنگارنگتون رو داشته باشید ولی ذلت رو هم، پس این هبوطه دیگه. شما اگه برگردید امکانات و پرزرق و برق بدین جهت در اخلاق اسلامی، یکی از مراحل عالی تکامل عزلت است، به معنی صحیح کلمه. یه بار اشاره کردم، بازم اشاره میکنم، عزلت در فرهنگ اسلامی که سفارش شده معناش این نیست که شما تو جامعه نباشید. یک معناش اینه در جامعه باشید با جامعه نباشید. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و از برون در بازارم، و از درون خلوتی است با یارم. انسان وقتی تو جامعه است، شکل پذیری، رنگ پذیری، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینا براش مطرح نیست. اونقدر قوی است و استقامت در مسیر هدف دارد که بدون لغزش و انحراف تو مسیر خودش میره، انگار اصلا تو جامعه نیست که جامعه چی میخوان و چه نمیخوان، او کار خودش انجام میده. و اما گاهی در یک شرایطی قرار میگیرد که حفظ دین، ایمان، اعتقاد و باور لازم دارد حتی از مجامع عمومی بگریزد، مثل اصحاب کهف. اینم عزلته، لذا این ظرفیت رو داره، آمادگی، من اونجا موقعیتی دارم، امکاناتی دارم، شرایطی دارم، چجوری میتونم از اینا دل بکنم؟ این مقام رو داشته باشه، یعنی این حالت ایستادگی در مقابل امیال رو الان شرایط ایجاد کرد، لذا بتونه دل بکنه و بره کنار. این احوتو مصرن یه معناش اینه، مصر به معنای کلمعنای خاص همون مصری که فرعون در او بود. خب شما که در اونجا بودید بنی اسرائیل، چه به سر شما اومد؟ سفرهاتون هم که رنگارنگ بود. اما اگر شما عزت، تعالی، تکامل، رشد میخواستید، خب مجبور شدید بیاید بیرون. اومدید بیرون یه مقدار تحمل کنید، یه مقدار واسید، یه مقدار شما دندون رو جگر بگذارید. ممکنه خدا بعدش هم، حالا با قرائن رو عرض میکنم، آیه این رو نمیگه، بعدش ممکنه براتون فرج حاصل بشه، امکاناتی هم فرج بعد از شده که ما داریم معمولا، ولی شما نه نمیخواید، همون سفره رنگارنگ میخواید، خب برگردید مصر. این یک معناست، ولی اکثر مفسرین این رو قبول ندارن، حقم با اوناست. چرا؟ میگن اصلا آمادگی بازگشت به اون مصر وجود نداشت. اینجا مصر به معنی عام کلمه است، نه به معنی اون شهر خاص. یعنی میخواد برگردید به اون جور زندگی ها که نوعا مصر کنایه شهر است، کنایه از این که زرق و برق توش بیشتره، بریز و به پاش توش بیشتر صورت میگیره، اون سادگی های زندگی در او معمولا به اندازه محیط های غیر شهری نیست. لذا میخواید این زرق و برق رو داشته باشید، زرق و برق در صورتی که دست پا گیر شود و انسان را از فضائل دور کند برید، ولی این رفتن هبوطه، این سقوطه، این از یک مقام بالاتر پایین تر اومدنه. لذا فرمود که شما احبتو مصرن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اون چه که درخواست کردید، سوال کردید، میخواید، بله تو محیطا هست. اما الان اگر میخواید توی اون محیطا اون امکاناتو داشته باشید، اون ذلت هست که هبوطه. لذا بعدش میگه ضربت علیهم الذله، اصلا ضرب شد، نصب شد، زده شد، مقرر شد براشون ذلت. در اینجا باز بحثای زیادیه، من اشاره میکنم رد میشم، خیلی ما به این کاری نداریم که در روایات اشاره هست. اما الان اگر میخواید توی اون محیطا اون امکاناتو داشته باشید، اون ذلت هست که هبوطه. لذا بعدش میگه ضربت علیهم الذله، اصلا ضرب شد، نصب شد، زده شد، مقرر شد براشون ذلت. در اینجا باز بحثای زیادیه، من اشاره میکنم رد میشم، خیلی ما به این کاری نداریم که در روایات اشاره شده این نوع زیر بار حق نرفتن بنی اسرائیل باعث شد که اینها مستحق ذلت بشن. لذا نوعا در طول تاریخ ذلیل بودن. حتی بحثی شده در مجامع روایی که اگر اینجوریست، مثلا اسرائیل در این زمان ما به اون معنی ذلتی که میخواییم مثلا داشته باشیم،
خب نمیبینیم در این بنی اسرائیل. حتی گاهی زرق و برق هم دارن، به بند و برو هم دارن، امکاناتی هم دارن، طبق بعضی نظرهای سیاسی که من اهلش نیستم و تحلیل سیاسی هم نمی کنم و اهل نظرش برگزار میکنم، ولی یه مقدار خوندیم شنیدیم که حتی میگن پس برده امریکا رو هم صهیونیست بین المللی میگردونه. اینا همین بنی اسرائیل هم نظام اقتصادی دنیا رو که در دست دارن. این چیه؟ دو تا جواب دادن، یعنی این ضربت علیه مزله رو بحث کردن. یک جواب اینه که احادیث بسیاری داریم نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام یه برهه عوض میشه، لذا از اینجا بعضی امیدوارن که انشالله ظهور نزدیکه، که این از قرائن علائم ظهور باشه. حالا یه بحث، بعضی هم گفتن نه، اگر جزء اون روایات هم نگیریم تو نزدیکی های ظهور یه تحولی در دنیا بناس ایجاد بشه به شکل دیگری اون نباشد، بله در این حد هم حتی حساب کنیم. ذلت رو به معنی واقعیش بگیریم چیه؟ اینکه انسان یک بروبیایی داشته باشه، یه زرق و برقی داشته باشه، اما تمام وجودش آلوده به ظلم، به گناه، به ستم، به آدم کشی، به قتل، به غارت باشه، این ذلت نیست در واقع؟ به یاد رجز ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا افتادم، اینو اشاره بکنم. الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری، شعار ابی عبدالله در روز عاشورا. الموت اولا من رکوب العاری، اگر عار و ننگ در زندگی باشه من مرگ رو ترجیح میدم، میمیرم اونجور زندگی رو نمیخوام، زندگی که توش این همه نکبت و ذلت باشه زندگی نیست، ولی حالا شکم خوب سیر میشه. خب بعضی حیوانات باغ وحش هم خیلی غذاهای خوبی براشون تهیه میکنه. خب در این حال اسیر باغ وحش است که باید مثل حیوان سیر که بهش بگن برقص برقص، بهش بگن بشین بشین، بهش بگن برو بره، بهش بگن بیا بیا. انسان اینه که به خاطر سیرک، منتها یک زمان حیوان سیرک است که مدیر سیرک میگه بلند شو بشین، بلند میشه میشینه، یک زمان حیوان سیرک نفس اماره خودشه. این که بدتره، خودم خودم رو استثمار کنم. به این معنی امیال در درون من اونچنان زبانه کشیده که بر مبنای تمایلات نفسانی به من میگه برو میرم، به من میگه بنشین بنشینم. این ذلت نیست؟ هیهات من نزله والعار اولا من دخول النار. این بیان ابی عبدالله که مشخص میکنه. لذا یک معنی ضربت علیهم الذله این میشه که این ذلت تن دادن به تمایلات نفسانی که برای ارضای تمایلات نفسانی انسان حاضر بشه تن به هر آلودگی و پستی بده. شاید یه بار گفتم این جمله رو دقت کنید، به نظر من جمله خیلی قشنگه، حالا هر کی گفته. ناپلئون به یکی از فلاسفه معاصر خودش در فرانسه مراجعه کرد، گفت مرا موعظه کن. جواب فیلسوف رو بشنوید چقدر قشنگه. فرمود تو که با صدای طبل به حرکت در میایی و با صدای طبل میستی، به موعظه من که با فکر سر و کار دارد چه احتیاجی داری؟ خیلی زیباست. تو که با صدای طبل به حرکت در میایی و با صدای طبل میستی، به موعظه من که با فکر سر و کار دارد چه نیازی داری؟ یعنی تو احساسات و هیجان و عدم تحلیل ذهنی یک قانونی برای خود درست کرده، طبل اینجوری زدن حرکت کنی، اینجوری زدن بیستی. فکر که زمام امور رو در دست نداره، حرفی که من میخوام بزنم، موعظه‌ای که من میخوام بکنم با تحلیل ذهنی سر و کار داره، تو احتیاجی به اینا نداری. تو زمام اختیار تو به دست احساسات و هیجان دادی، برو با هیجانت هر کاری میخوای بکنی بکن. همین مشکلی که باز اشاره میکنم در صدر اسلام دامنگیر مسلمان ها شد و این بدبختی رو در جامعه اسلامی ایجاد کرد که هنوز بعد از گذشت قرن ها اون تعالی و تکامل و عزت و شوکتی که جوامع اسلامی باید داشته باشه نداره. چرا؟ اسلام اومد عنان اختیار انسان رو به دست عقل، جان، روح،
قلب و فطرتش بسپاره، نه یا انان اختیار انسان رو به دست شهواتش بسپاره. این که حیوانیست که از حیوان خطرناکتره. اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا؟ چون اگر ببر و پلنگ و شیر درندگی دارد، در حد توان حیوانی درندگی دارد، اما انسان اگر انان اختیارش رو به دست تمایلات حیوانیش سپرد، با امکانات دانش بشری و تکنولوژی انسانی به ارضای تمایلات حیوانی میپردازد، این اولئک کالانعام بل هم اضل، این خطرش بیشتره. لذا فرمود ضربت علیهم الذله، یعنی اگر بنی اسرائیل دنبال شهوات رفتن، لن نصبر على طعام واحد، ضربت علیهم الذله، ملت مسلمان اگر دنبال ارضای شهوات رفتید ذلیلید و تو سری خور. مگه قرآن یه خیش و قومی با مسلمونا داره؟ مگه خدا یه رابطه خاصی با مسلمونا داره که این قاعده را اگر برای بنی اسرائیل بیان میکنه برای ما استثناء کنه؟ نه، داره بیان وقایع بنی اسرائیل رو میکنه که من مسلمان امروز درس بیاموزم. میخواین عزیز بشین تو دنیا؟ میخواین ذلت رو کنار بگذارید؟ میخواید مردم رشد یافته و تکامل یافته باشید؟ بر تمایلات غلبه کنید. این رو هم من به جوانها و دوستان اهل تحصیل و دانشجو و تو مراحل تحقیق علمی هستن عرض میکنم، تقاضا دارن دقت کنن چه عرض میکنم. بزرگترها بنده فضولی نمیکنم، برای اونها هم در یک سطحی مطرحه، اما عنایت بکنید. شما همین امروز مغرب زمین رو دقت کنید، اروپا و امریکا رو دقت کنید. اگر در پاره ای از مسائل صنعت قطعا از ما جلو، ان شکی در اون نیست، تو بسیاری از مسائل علمی شکی در اون نیست که از ما جلوان، هرچند ما کلا سرمون رفت. کتاب اسلام و تمدن عرب از دکتر گوستاو لوون، وزیر فرهنگ فرانسه، خودش وزیر فرهنگ فوت کرده، او نوشته. دیگه تعصب مسلمان و شیعی که نداشته، مسلمان هم نیست، مسیحیه. میگه زمانی که امپراتور فرانسه شارلمان بود، خلیفه مسلمین هارون بود، زمان امام رضا، امام کاظم علیه السلام، او داره از اون دید بیان میکنه. میگه مسلمان ها در بغداد ساعتی ساخته بودن، سر ساعت که میشد زنگ میزد، برای اینکه قدرت مسلمان ها رو به رخ مغرب زمین بکشن، اینو فرستادن برای شارلمان. شارلمان تو کاخش وصل کرد، سر ساعت که میشد زنگ میزد. یه وقت درباری ها با بیل و کلنگ ریختن ساعت رو شکستن. شارلمان گفت چرا ساعت رو شکستید؟ گفتن قربان، در کلیسا به ما گفتن شیطان در جمادات راه پیدا میکند. این ساعت که شیء جمادیه، جماد که نباید صدا بده، این که داره صدا میده زنگشو میگفتن، این که داره صدا میده حتما شیطون توشه، ما زدیم شکستیم که شیطونشو بکشیم تو کاخ شما شیطون راه پیدا نکنه. همین شارلمان میگه زمانی که مسلمون ها ساعت میساختن، ما در فرانسه به جرم این که شیطون توشه میشکستیم. حالا چی شد الان کاری ندارم، ولی شد. همین گوستاو لوون باز مینویسه بعد از مرگ هارون مأمون روی کار اومد، رفت خراسان، امام رضا علیه السلام رو که تبعید کرد به خراسان، در نیشابور یک شهر از شهرهای مسلمین، حدیث معروف سلسله الذهب، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی رو وقتی امام علیه السلام خواست بیان کنه، 8000 یا 80000 اختلاف در تاریخ روی نقطه است، کمیشو بگیریم 8000، نویسنده مشغول نوشتن این حدیث شدن. اما گوستاو لوون میگوید در همون زمان یک سال شارلمان تو تمام فرانسه گشت، یک باسواد پیدا کند به پسرش ولیعهد زمان درس بده، پیدا نکرد. حالا چی شد عرض کردم، فعلا کاری ندارم، اما در این حال این یک واقعیتی است که الان اروپا در علم، در صنعت، تکنولوژی، پاره ای از مسائل تمدن روزمره بشری از من و شما جلوتره. و ممکنه بگید خب شما در قرآن میگید ملتی که به تمایلاتش میپردازد ذلیل میشود، جواب چیه؟ عنایت بکنید، گفتم مخصوصا برای جوانترا میخوام بگم، یک واقعیت رو برادران و خواهران بپذیرید. یکی از مشکلات ما این است که خلط میکنیم اون محققی که تو دانشگاه داره تحقیق میکنه، اون دانشمندی که مخصوص مشغول تحقیقات علمی است، او عمرش رو صرف اون کارا میکنه یا دنبال تمایلات نفسانی میره؟ بقیه از صدقه سر او دارن برخوردار میشن، ولی او داره این کارو میکنه. ولذا اون دانشمندی که حاضر شده برای رسیدن به اون خواسته خودش و کشف مجهول، گاهی بعضی اینا رو مینویسن یا مثلا به صورت نمایش در میارن، کم و بیشی گاهی نشون دادن، دیدید واقعا بعضیشون ایثار میکنن، وقت میگذارن. او وقت بنده میخوام بگم به عنوان دانشجو، به عنوان معلم، به عنوان استاد، به عنوان محقق، به عنوان نویسنده، به عنوان یه دانشمندی که گوشه دانشگاه میخوام تحقیق کنم، به عنوان یک نیروی اقتصادی که میخوام در فعالیت‌های اقتصادی موفق باشم، ارضای تمایلات نفسانی داشته باشم، از اون طرف هم بگم مگر ملت مغرب نیست که جلو افتاد؟ کدوماش جلو افتادن؟ اینا بقیه دارن صدقه سر اونا میخورن. به همین جهت شما الان ببینید در همین مغرب زمین بر مبنای نقشه های استثماری و استعماری با زرنگی خاص، چجوری مغزهایی که عمرشون را برای تحقیق و تتبع میگذارن با پول میخرن میبرن یا غیر پول میبرن. شما در پایگاه کیپ کندی امریکا که بزرگترین پایگاه فضانوردی کره زمینه، میدونید 8 از ریاضیدانان معروفش مسلمانهای مشرق زمینن؟ یکی پروفسور رضای ایرانی است، یکی پروفسور عبدالحلیم پاکستانی است. پروفسور رضا رو چجوری شد بردن؟ من کمی یادم، رئیس دانشگاه تهران بود، شاه با زنش فرح رفتن دانشگاه، رسم بود رئیس دانشگاه باید دست شاه و فرح را ببوسد، این رسم دانشگاه و رئیس دانشگاه. پروفسور رضا هم یه کمی عرق مذهبی داشت، چندی قبل یه مقاله از ایشون نمیدونم توی کیهان فرهنگی بعضیا خوندن یا نه، یه نامه‌ای آقای پروفسور رضا از امریکا خطاب به جوانای ایران نوشته بود تو کیهان فرهنگی و خیلی هم قشنگ، خیلی قشنگ، تحت عنوان این که از من پیرمرد مشرف به موت درس بگیرید. گفته بود من پیرمردی ام دیگه، عمرمو کردم، چهره جهانیه، یا عالم چهره جهانی، جوانای ایران شما باید طلایه‌داران فرهنگ و تمدن بشریت باشید، از من بشنوید. مقاله قشنگی بود. حالا بماند چی شد پروفسور رضا را شاه با فرح رفتن تو دانشگاه. پروفسور رضا هم انگیزه مذهبی داشت، هم خب یه دانشمند بزرگ، عالم که نمیتونه ذلیل بشه آقا، یه دانشمند که تن به ذلت نمیده، والله اگر کسی عالم باشه و بفهمه مرگ رو بر حقارت ترجیح میده، مرگ رو بر ذلت ترجیح میده، نمیتونه عالم چاپلوس باشه. آخه به عالم بگو گرسنگی بخور میخوره، بگو زندان برو میره، اما بگو فکر نکن، نمیتونه فکر نکنه. دوستا خم نشد، نه دست شاه رو بوسید نه دست فرح رو، سواک در فشارش گذاشت. نهایتش گفتن چون چهره علمی بین المللی داره نمیتونیم خیلی اذیتش کنیم، گفتن نمیتونیم، گفت میرم، از ایران رفت. تو فرودگاه امریکا فوری اومدن به استقبالش. دانشگاه تهران را چگونه دیدی؟ زمان شاه بود، رفت از اینجا، گفت ساختمانهای خوبی دارد. یه مصاحبهشن تو دنیا صدا کرد، ساختمانهای خوبی دارد. خب آیا اگر پروفسور رضاها تو پایگاه کیپ کندی امریکا مشغول تحقیقن، خب یه پیرمرد دلسوخته‌ای که یک عمر نشسته کتاب خونده و میخواد کار کنه، خب نتونستن اینجا نگه دارن؟ فرض کنید به یه شکل دیگری، اونها دارن تو فعلی سر اینا پیلن. و اما این رو هم بگم، قانون خدایی اینه وقتی توی جامعه افراط در تمایلات نفسانی شد، ذلت نزدیک میشه. همین پاشیدگی شوروی رو دیدید، امریکا هم انشالله دور نیست خیلی، این قانون الهیه، ضربت علیهم و ذله. اما ما فکر خودمون رو بکنیم، خدا میگه بنی اسرائیل دنبال شکم شهوت بودند، ذلیل شده. من و شما هم توی مملکت بدانیم شهوت ران باشیم، دنبال تمایلات بریم، حق رو در نظر نگیریم، ضربت علیهم و ذله و المسکنه، مسکینی، فقیری، بیچارگی، ناداری، گرسنگی در چنین جامعه قانون خدایی است که رو میشه. و با او به غضب من الله، در چنین جامعه غضب خدا شامل حال اینا میشه. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خدا هی گفت من میخوایم باشه، سلوا میخوایم باشه، چشمه جوشان میخوایم. یادتونه که عصا رو زد 12 چشمه، هی میخوایم هی میخوایم. یه دفعه خدا میگه دیگه این مردمم آه یه چیز تو این بین میخوایم میخوایم. یه بار نگفتن حق میخوایم، همه شکم، آب میخوایم، غذا میخوایم، شکم میخوایم، شهوت. چقدر حق میخواهید؟ و با او به غضب من الله، اینا دوچار غضب الهی شدن. اون وقت کارشون به کجا رسید؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. چرا دوچار غضب الهی شدن؟ چون آیات الهی را کفران کردن. این کفران نیست که این همه معجزات از حضرت موسی دیدن، این همه عنایت و لطف از حضرت موسی دیدن، در این حال میل به غذا و تنوع طلبی شهوت شکم اونا رو به اینجا رسون. و با او به غضب من الله به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. انبیا رو ناحق کشتن. همینجا بحث امشب رو جمع کنم، فرصت اجازه نمیده، عرض ادبیم به ساحت مقدسه زینب کبرا سلام الله علیها که شام ولادت اون بانوی بزرگه داشته باشیم و از خدا بخواهیم به استقامت زینب، به صبر زینب، به بزرگی و عظمت زینب سلام الله علیها به ما قدرت غلبه بر امیال و وساوس نفسانی عنایت بفرماید انشاءالله. از این و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، از لن نصبر علی طعام واحد به کجا رسید؟ با او به غضب من الله. تا به کجا رسید؟ تا رسید به اونجا که یقتلون النبیین به غیر الحق. یعنی این شهوات، این تمایلات، همینایی که دنبال حضرت موسی اومدن تا فرعون از بین ببرن، همینا رو به جایی میرسونه که انبیا رو میکشن. بنی اسرائیل اینجوری بودن، مسلمان ها نبودن. همین زینب کبری سلام الله علیها اسیر دست کیا بود؟ همونایی که دنبال پیغمبر جمع شدن، از مکه به مدینه آمدن، دم از مهاجرت زدن، دم از انصار و یاری کنندگان و ناصرین پیغمبر زدن، داعیه دفاع از دین و حریم حق داشتن، اما کار رو به اونجا رسوندن که طبق نقل ها، حالا قریب به این مضمون که میشه استنباط کرد از قرائن بعیدم نیست، وقتی که کاروان ابی عبدالله علیه السلام به مدینه بازگشت، امام سجاد علیه السلام به بشیر فرمود بشیر برو خبر بده، یه جوری خبر بده تو باید مثلا زبان شعر با یک حالتی که آماده بشن، یه استقبالی بیان، این زن و بچه‌ای که با این کیفیت دارن میرن، حالا شاید مثلا یه دلجویی چیزی بشه. بشیر اومد توی مدینه، از دروازه شهر که وارد شد هر کسی گفت که چه خبر داری؟ گفت بیاید کنار قبر پیغمبر، میخوام اونجا بگم. اونجا که بعد اون قضیه معروفی که میدونید وقت نمیگیرم، اعلام کرد جمعیت سراسیمه به سوی بیرون مدینه سرازیر شد. همین که چشمشون به خیمه های سیاه برافراشته یا پرچم های عزای برافراشته افتاد، دانستن که چه شده. یک نکته، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها وارد خیمه امام سجاد شد که گویا زینب کبری سلام الله علیها تو اون خیمه بودن، یا وارد خیمه ای که حضرت زینب بوده وارد شدن و برگشتن. ظاهرا تو خیمه ای که الان حضرت زینب با امام سجاد هستن، ضمن گریه کردن ها، تسلی دادن ها، درد دل کردن ها، عرض کرد به امام سجاد که آقا جان، عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده. امام سجاد فرموده باشن نه عبدالله، زینب سلام الله علیها از گوشه خیمه فرموده باشن شاید عبدالله حق داری که منو نشناسی. یعنی این چند ماهی که بر ما گذشته فشار روحی بر جسم زینب کبری سلام الله علیها کار رو به اونجا رسونده که شوهر همسرش رو نشناسه. کیا کردن؟ همین مردمی که شهوت پول، شهوت مقام، شهوت شکم، تعلقات چند روزه دنیا اونچنان اونها رو به دور یزید و عمال یزید کشون که با اطرت پیغمبر کار رو به اونجا رسوندن که امام سجاد می فرماید وقتی که از کوفه به شام می رفتیم یه شبی دیدم عمم زینب نماز شب رو نشسته میخونه. امام میدانه، ما بدانیم، عمه جان چی شد نماز شب رو نشسته میخوانی؟ جواب دادن که آقا جون سهمیه قضایی که به اسرا میدن کمه، این بچه ها سیر نمیشن، بیتابی میکنن. سه روزه که من سهمیه غذای خودم رو به بچه ها دادم و خودم جز آب چیزی نخوردم و لذا پاهام یارای ایستادن رو نداره و نماز شب رو دارم نشسته میخوانم. اینها رو وارد مدینه کردن. زینب و کبرا سلام الله علیها زنهای مدینه رو جمع میکرد تحت عنوان بیان وقایع کربلا، جنایات یزید و دستگاه خلافت رو بیان میکرد. استاندار مدینه نامه نوشت به یزید در شام که اگر زینب در مدینه بماند و این جلسات همچنان پا بر جا باشد، شورش و قیامی در مردم مدینه به وجود خواهد آمد. دستور رسید از شام که زینب رو تبعید کنید. ندا اومد، ندا در مدینه پیچید که زینب رو میخوان از مدینه خارج کنن. خدایا چه کردن با خانواده پیغمبر؟ مگر از پیغمبر در مدینه که باقی مونده بود؟ یک دختر فاطمه زهرا، اون که 75 روز یا 95 روز بیشتر بهش مهلت ندادن. از فاطمه زهرا هم که حسن رو تیرباران کردن جنازش رو، حسین رو که در کربلا به اون روز رسوندن، حالا دخترش زینب و کبرا رو هم میگن از مدینه باید تبعید کنید. بر مبنای تمایلات و شهوات کار رو به اینجا میرسانن. لذا دوتا مرکب گرفتن، یه مرکب رو محملی زده به سوی مصر، یک مرکب رو هم به سوی شام حرکت دادن که معلوم نشه زینب رو به مصر میبرن یا به شام، که مردم متوجه نشن. ولی ظاهراً زینب و کبرا رو به شام بردن برای اینکه زیر نظر یزید تحت کنترل باشه. عبدالله جعفر در واقعه کربلا به این دلیل شرکت نکرد که دستش بیمار بود و امکان جنگیدن نداشت، وگرنه خودش بسیار متدین، مؤمن و معتقد به امام بود. یه نشانش هم اینه که وقتی از مکه هرچه به امام حسین اول عرض کرد آقا کوفه چرا میرید و چه، امام فرمودن نباید برن، حضرت زینب همراهش حرکت کرد، چیزی از مکه دور نشده بودن. یه وقت دیدن شبهی از دور پیدا میشه، امام حسین فرمود بیستید، دیدن عبدالله دست دوتا بچه های کوچیکش رو گرفته پشت سر داره میاد و میگه یا ابا عبدالله من موفق نمیشم کربلا، ولی بچه هامو میخوام فدایی تو باشن. و در روز عاشورا وقتی هر شهیدی رو امام حسین به خیمگاه می آورد، در اون خیمه دارالحبر اونجا به خوابانه، زینب کبرا به استقبالش می اومد. ولی وقتی دوتا بچه های زینب کبرا شهید شدن، زینب از خیمه بیرون نیامد و عبدالله میگه اینو به زینب گفتم، گفت بلی، میخواستم امام حسین زیاد شرمنده نشه. عبدالله مرد متدینیه. زینب کبرا به عبدالله فرمود عبدالله دیگه تحمل شام رو ندارم، دلم میخواد وقتی همراه من میای این مقدار امکان داری و بخواه یه مزرعه رو بیرون شام بخر مال خودت باشه، ما رو تو این مزرعه تحت نظر داشته باشن، دیگه من محیط شام رو نبینم. الانم خدا قسمت کنه اونایی که مشرف شدن، حرم حضرت زینب سلام الله علیها مقداری بیرون شامه. من دقت داشتم این تکه تاریخی رو دیده بودم، وقتی هم که با اتوبوس از داخل دمشق به سوی حرم حضرت زینب سلام الله علیها می رفتیم، دو سه جا تابلو دیدم که وادی عبدالله بن جعفر این داره، یعنی این سرزمینی که مزرعه عبدالله ابن جعفر بوده، نشون میده همین قضیه تاریخی سند داشته باشه. لذا عبدالله جعفر وقتی به این نکته رسیدن نزدیکی شام، اینجا رو خرید. زینب و کبرا و عبدالله به عنوان تبعیدی دستگاه یزید تحت کنترل بودن. عبدالله میگه زینب در این بیابان مشغول راز و نیاز خودش بود، گاهی دل شبهای جمعه به من میگفت عبدالله یاریم کن، میخوام برم کنار قبر رقیه 3 ساله. شبانه میومد کنار قبر رقیه و برمیگشت. یه شب جمعه ای وقتی برگشتیم به من گفت عبدالله من امشب اینجا جان میسپارم، مرا چون مادرم شبانه غسل کن و چون مادرم شبانه کفن کن و چون مادرم شبانه در این بیابان به خاک بسپر و خودت به مدینه برگرد. بگذار به نقل من این پیام ما در جامعه اسلامی بماند، این مردم مسلمانی که دم از قرآن و اسلام میزنن با عترت پیغمبر چگونه عمل کردن. صلی الله علیک یا مولاتی یا زید.